بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید بعد از آنی که فرمودن مؤونه مستثنا هست از خمس و فرمودن اون چه که از مؤونه مصرف اونها به از بین رفتن اونهاست، مثل گندم و جو و خلاص برنج و سایر خوردنی ها و اینها، این واضح است که خب تا سر سال هر چقدر مصرف شد مصرف شد، هر چی باقی موند باید خمس بپردازد. و اما چیزهایی که استفاده از اونها به این است که خود شیء میماند و استفاده از اون میکنه شخص، و اینم به عنوان معونه است، مثل فرش، مثل لباس، مثل به هر حال یخچال، بخاری، ظروف، اینطور چیزا که محتاج است انسان در زندگی به اینها. اما نحوه استفاده هم به این است که خود اون شی میمانه ولیکن به هر حال استفاده از او تدریجا در طول سنه میشود. اینا سر سال که شد خمس نباید داده بشود، با اینکه خودشون موجود هست و ولو از ارواح سال خمسی هم از اون اونا رو خریده باشد و سر سال برسد خمسش پرداخت نمیشه، نه به جهت اینکه اینها مثلا سال گذشته اینا در سال آینده هم به عنوان سال جدید نیاز بازی دارد، عنوان معونه بر روی اینهاست. این عنوان معونه چه از سال تحصیلی اینها باشد چه از سالهای بعد باشد، مادامی که این عنوان هست عرض کردیم خمس ندارد. حالا بحث در اینی که اگر اینها از مصرف ساقط شدن، یعنی به هر حال شخص رفت جایی، حالا اینا از خروج از مصرف چند صورت دارد. یه وقتی اینه که مثلا فرسوده شد رفت یک جنس بهتری بگیره، مثلا ماشین بوده که جز معونش بود ولی حالا این ماشین رو دیگه کار نده چون ماشین بهتری گیرش آمده، فرش بهتری گیرش آمده، این فرش دیگه از مصرف او خارج شده، یخچال یا بخاری بهتری گیرش آمده است، اونها خارج شده است. حالا بحث تبدیل بحثن هم عرض میکنیم. خب در صورت این عبارت مرحوم سید میفهمن نعم استدراک هست از عدم وجوب خمسی که راجع به فرع قبلی گفته بودن، این است که لو فرض الاستقناء عنها، اگه بی نیاز بشود از این معونه، معونه بوده ولی بی نیاز شده دیگه، حالا نیازی به اون ندارد، فرشی بوده که دیگه نیازی به اون فرش ندارد، فالاهوت و اخراج الخمس منها، فهمن احتیاط واجب این است که خمس اون را باید بدهد. و کذا فی حلی نسوان ازا جاز وقت و لبسهن لها، مگر اگر به هر حال زیوراتی هم بوده که زن داشته و از این زیورات حالات به خاطر کهولت سن دیگه این که بخواد از این زیورات استفاده بکند نیست، این هم می فرماید کذا، یعنی این هم به هر حال خمسش را باید بپردازد. در روایات دارد الخمس و بعد المعونه، ظاهر قضیه این است که اخراج به لحاظ معونه بودن هست، اگر معونه نباشد قهرن عدم وجوب خمس هم قهرن میره کنار، و این عموم ما غنمتم در آیه شریفه شامل حال این معونهی که از معونه بودن خارج شده است میشود. یک اشکالی در اینجا هست و اون اشکال این است که کسانی که مشاغل روزمرگی دارند، کارگریست مثلا به هر حال روزانه کار میکند اینها و حوائج زندگیشان هم تدریجا تحصیل میکنند، مثلا فرض کن روزانه خورد و خوراکش در میارد که ما که روزانه به هر حال پول در میاره، یا مثلا هفته ای هست یا ماهیانه هست که کار میکنه سر ماه بهش چیزی میدن و مخارجش از همون پول سر ماهش به هر حال مخارج زندگیش به دست میارد. خب واضح است که تحصیل حوائج خودش از ناحیه درآمد روزمرگی او یک امری است که به هر حال مترقب است که این شغلی که داره روزانه کار میکنه، مثلا راننده تاکسی هست، روزانه کار میکنه، شب هرچی در آورد خورد و خوراکش از اون بر میداره. دیگه عنوان غنیمت بر این مقداری که میگیره از درآمد روز و خرج میکنه، دیگه عنوان غنیمت برای صدق نمیکنه از اول. و واضح است که این دیگه کسی نیومده بگه که این درآمدهایی رو که در آورده روزانه و مصرف به هر حال خرج زندگی خودش کرده است روزانه، به این دیگه غنیمت گفته نمی شود. پس اگر این چیزها نباید خمس داده بشود، نه از باب تخصیص آیه شریفه انما غنمتم هست، انما غنمتم، بلکه این تخصصا خارج است، یعنی خروج موضوعی دارد. غنیمت نیست تا بگیم خمس بهش تعلق بگیرد به عنوان غنیمت، بعد بگیم این خارج شده است تخصیصا یا تقییدا مثلا. پس موضوع وجوب خمس، حالا این شخص اگر این خرج هایی که می کند در حال شراء و تحصیل مصداق غنیمت اگر نشد، در کل سالهای بعدم تا زمانی که به هر حال این وضعیت را دارد، دیگه اصلا غنیمتی این آقا به دست نیاورده است به عنوان ارباح مکاسب تا به اون بحث بشود که آیا به اینا خمس تعلق می گیرد یا نمی گیرد. آیه شریف هم موضوع خمس رو چی قرار داده است؟ غنیمت، ولیکن به عنوان حمل شایع، یعنی اونی که مصداقاً مصداق غنیمت باشد و به حمل شایع در خارج تحقق پیدا کرده باشد به عنوان غنیمت. اگر این امور را حساب نمی کنن به عنوان خرج زندگی، چون به عنوان غنیمت و فائده محسوب نمی شود عرفاً، وجوب تخمیس در اینها خلاف مرتکز عرفی است. پس لذا چیزهایی را که خریده ولو این که سال هم ازش بگذره و بعدم بی نیاز بشود، چون از اول اصلا غنیمت نبوده، کسی که چیزی خریده بره خورد خوراکش یا بره فرش زندگی خریده، یخچال منزل خریده، یا از اول اصلا غنیمت نبوده تا بعدن بگیم که اگر از مصرف خارج شد بگیم غنیمت بهش تعلق بگیرد. این که پس سید فرموده احوت، به خاطر این که تصریح ندارد، یعنی مطلب برای خود ایشان مسلم نیست که فتوا بدهد به وجوب خمس، احتیاطاً می‌فرمایند خمس بدهد، یعنی خود ایشان مطلب رو کاملاً مسجل نفرمودند که این چگونه است. سرش هم همینه، چون از اول از نظر عرف این غنیمت نیست، چیزایی رو که میخرد ولو اینکه چیزی که ثابت بماند برای چند سال، میگن همین که مصرف شد دیگه خب. پس بنابراین اگر این مبنا رو ما بگیم، هم در فرش و لباس و ظرف و غیر ذالکی که بمانه و هم نسبت به اون زیورآلاتی هم که زن در عمری از سنین جوانی خودش مثلا مصرف کرده، حالا که از سن مصرف خارج شده است، بگیم چون از اول جزو معونه بوده و خمس بهش تعلق نمی گرفته از عرفن، دیگه تعلق خمس بعد از خروج از مصرف ایزن به لحاظ اینه که از ابتدا نبوده. چرا؟ چون غنیمت چیزیه که باید از اول صدق بکند به او غنیمت، چیزی که از اول غنیمت بهش صدق نکرد به چه حساب به اون به اصطلاح خمس؟ بله، یک چیزی هست در اینجا و اون اینه که اگر آمد و این وسائل زندگی که از نیازش خارج شد، چون از ابتدا عنوان غنیمت تعلق نگرفته بود و موضوع وجوب خمس متعلق محقق نشده بود درباره اونها، خب خمس نداشت، ولی اگر فروخت پولش به دست آورد ولی اینکه خود اصل شی اگر میموند بهش خمس تعلق نمی گرفت فرزن، ولی بعد از فروختن دیگه تردیدی نیست که این به عنوان ربح این سال محسوب می شود و نسبت به او باید خمس داده بشود، در صورتی که به سر سال خمسی شخص برسد. یک مسئله کثیر الابتلاء در حقیقت در اینجا وجود دارد که زیادن، حالا نسبت به منزلم هست، نسبت به ماشینم هست، نسبت به بعضی از وسایل زندگی است که بحث تبدیله، چون اونی که ما بحث کردیم خروج شی از معونه بود، فرش داشته ولی نفروخته این فرش را، یه فرش جدیدی خریده این فرش رو گذاشته کنار، بخاری داشته بخاری جدیدی گرفته اون بخاری رو گذاشته کنار، این یک بحثه. یه وقت هست که نه، نیاز دارد به فرش، این فرش میفروشه، فرش بهتر میخره، منزل رو کوچیک بوده منزل رو میفروشه، منزل بزرگتر و بهتری میخرد، به اعتبار و زائد بر شأنش هم نیست، یعنی نیاز داره با تعداد عائله‌ای که دارد یه منزل وسیع‌تر باشد، آپارتمان کوچیکی داشت میفروشه، آپارتمان بزرگتر و وسیع‌تر میخره. اینجا چه حکمی دارد؟ خب این خانه را فرض کنین از سود کاسبی پارسال خریده این آپارتمان را، از ارباح مکاسب سال جدید میاد خانه را توسعه میده، قبل از اینکه به سال خمسی برسد هر چی استفاده کرده تمام رو میذاره داخل خانه، خانه بزرگتر میخره. ظاهر این است که عنوان معونه الان صدق میکند، چون ما میزان رو گذشته سال و اینا ندانستیم، گفتیم صدق عنوان معونه. خب یه وقت است که تمام معونه خودش رو در سال اول برمیداره، یه خانه خوب از اما اول در سال اول کاسبیش میخره. یک وقت است که نه، این به تدریج اون منزلی که نیاز او هست رو تهیه میکنه، هر سال تعویض میکنه تا به منزل دلخواه خودش و متناسب با شأن خودش برسه. میگه آقا الان بودجه ما که کفاف نمیکنه، یک آپارتمان 60-70 متری میگیره، سال بعد 100 متری، کم کم یک حیات میخره. دقت دارین که همه اینها با شأن این آقا میسازه، اونا دون شأن بود چون توان مالی نداشت. خب اینجا در همه این سنوات با این تغییرات و تبدیلات اون منزل عنوان معونه را دارد یا ندارد؟ اگر عنوان معونه را دارد اصلا غنیمت به صدق نمی کند، پس خمس از اول تعلق نمی گیرد. پس این تبدیلاتی که الان عرض کردم در بین سال و خمسی هم انجام میده، نباید بگیم چون سال بر این منزل گذشته و حالا تبدیل به پول شده، دقت کردین، این پول باید خمسش داده بشه. حالا بعض از آقایان نظرشون همینه، میگن بعد از آنی که فروخت به مجرد فروختن خمس بهش تعلق میگیرد، خمس بهش تعلق، از باب این که میگن این خروج تخصیصا بوده، ولی اگر خروج معونه را تخصصا بدانیم و بگیم این غنیمت نبوده از اول تا خمس بهش تعلق بگیرد، بنابراین عنوان معونه را اگر مادامی که عنوان معونه صدق میکند، این پول نگرفته است که بخواد اون پول نگه داره، چاره نداره، باید منزل بفروشه بعد یک منزل دیگر بخره. درسته تبدیل به پول شده است، نه مثل تبدیل به پول شدن چیزای اضافی منزل، اون تبدیل به پول شدن با این تبدیل به پول شدن فرق داره. این میگه من باید پول دستم بیاد چون پول داشتم میتونم برم خانه بخرم، معاوضه خیلی کم واقع میشود که منزل بده یک منزل وسیع‌تر بگیره و الباقی رو به هر حال از ارباح سال جدید بپردازد. غالبا برای اینه که اون منزل میفروشن، یک واسه ماشین میفروشه، ماشین بهتر میگیره. بله. از کردن عنوان معونه تخصصا خارجه.
نه، خاطر اونم که مثلا یه راه اینو تخصیص میگه آقا اگه بفروشه بعد پولش بده.
خب چیکار کنه؟
قرضدار، یعنی اول خانه بخره.
خب با قرض
خانه رو بفروشه.
خب اون دیونش که برای خانه خریده دیگه، با این فروختنی که میشه دیونش استثنا میشه، دینش میپردازه، ما زائد بر دین اگه چیزی مون میگن آقا خمس بده. ولی عرض کردیم بنابراین که تخصصا خارج باشه، مادامی که عنوان معونه رو دارد، چه اون منزلی که داشته چه تبدیل کرده به منزل جدیدی که میگیره، چون عنوان معونه رو دارد خمس بهش تعلق نگرفته و خروجش تخصصی است نه تخصیصی. حالا تمام نشد بس، حالا عرض تمام بشه بعد بفرمایید. خب در اینجا آیا با این تبدیل خمس تعلق نمیگیرد چون عنوان معونه خارج از تخصص است؟ و در اینجا عنوان معونه صدق میکند، یا این که نه اگر فروخت، که این غالبا اینجوریه، میفروشند بعد یک جنس دیگری میخرند، اگر بفروشد و با پول یا با جنس دیگری، آیا عوضی که در اینجا گرفته است خمس بهش تعلق میگیرد؟ سه تا قول در مسئله است. یک قول این است که به عوض تعلق میگیرد مطلقا، در مقابل دو تا تفصیلی است که داده میشود. یک قول این است که، یعنی در مقابل دو تا قول، یک قول این است که اصلا تعلق نمیگیرد مطلقا، قول سوم تفصیل میدن بین قصد طرف، که منظور از این فروش اگر این باشد که منزل دیگری بخرد مناسب با شأنش، اینجا خمس ندارد. اگر نه، منظورش قصد او از فروش منزل دیگر خریدن نیست، میخواد کاسبی بکند، خب این در واقع تفصیل نیست. این برمیگرده به این که آیا معونه صدق میکنه یا نه. مادامی که معونه صدق بکند، خب قهرن خمس تعلق نگرفته از اول. اگر معونه صدق یا بنابر مبنای دوم که تخصیصاً یا تخصیصاً خارج است، ولی اگر معونه صدق نکند، مثل این که قصدشی نیست از فروش که به هر حال یک منزل دیگری بخرد یا ماشین دیگری بخرد، قصدش اینه که به پول برسد، اینجا باید خمس بده. جهتش واضحه، چون معونه صدق نمی کند. نه بحث خروج تخصصی مطرح است، نه بحث خروج تخصیصی. پس تخصص و تخصیص را در اینجا تفاوتش در این است که اگر تخصصا خارج بشود، چون اسم معونه را از اول داشته و به عنوان معونه بوده، لذا خمس بهش تعلق نگرفته از اول. حتی بعد از اون هر چقدر باقی بماند ولو از مصرفش هم خارج شده، چون معونه بوده از اول، خمس بهش تعلق نگرفته و دیگه دوباره باز بهش خمس تعلق نمیگیرد. اما اگر گفتیم نه، میزان معونه بودن فعلی است، در این فرض معونه فعلیه نیست، در همین فرضی که الان گذاشته کنار، معونه فعلیه نیست که کانت معونتن، این قبلا مورد استفاده این آقا بوده، الان مورد استفاده نیست. اینجا وقتی که موضوع عوض شد، قهرن حکمم عوض میشه، ولو اینکه نفروخته است. اونایی که میگن آقا حتی نفروشن باید خمس بدهد، جهتش اینه، میگن این آقا درست نفروخته است ولی عنوان معونه را نداره، معونه سنه است، کما اینکه نسبت به چیزایی که جزو خوراکی ها هست، این نسبت به سالی که تحصیل کرد اینا رو و الان سر سال خمسی شده است، این معونه سالش نبوده است که استثناء بشه، چون معونه سال دیگه نیست، با اینکه سال آینده نیاز دارد به اینها، ولی اینا صدق میکند که چیزی بوده که معونه نشده، معونه فعلیه نشده، یعنی مصرف نشده است، معونه فعلیه به مصرف شدنه، چون مصرف نشده پس بنابراین بهش خمس تعلق میگیره سر سال، ولی جز خوراکی باشه. پس در امر خوراکی یا در امر مثل مسکن و من به اصطلاح فرش و ماشین و امثال ذلک، در هر دو سر سال خمسی قرار گرفت و از و مصرف نشده بود و از مصرف خارج شد، به اینکه کنار گذاشته و رفته یک فرش بهتری گرفته، طبق این مبنای دوم باید بهش خمس بگیم تعلق میگیره. ها دقت کردین؟ چرا؟ چون کانت معونتن، الان معونه نیست، سابقا معونه بوده. این که بگیم خمس مطلقا تعلق میگیرد، این است که بگیم آقا عموم آیه شریفه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول و لذی القربا، این شامل حالش میشود، این عموم ما غنمتم صدق میکنه. پس بنابراین به ثمن این خانه، کمان که به خود این خانه اگر باقی بماند و از مصرف خارج بشود، عنوان غنیمت صدق میکنه، به ثمنش هم صدق میکند. معونه استثناء شده، قبول داریم، قدر متیقن از معونه ای که استثناء شده است، در صورتی که دوران امر بین تخصیص باشد که خروج شیء است به نسبه به جمیع ازمنه، یا تقیید باشد که خروج شیء باشد به نسبه به زمان خاص که زمان معونه است، یا بگیم اون سال خمسی که تحصیل کرده از این معونه را، در دوران امر بین تقیید و تخصیص بگیم تقیید مقدم است، ظاهر آیه شریفه می شود معناش بعد از این تقدیم تقیید، الخمس و بعد المعونه، یعنی مادامی که این معونه است، نه اینکه ظرف به عنوان مادامه گفته می شود، مادامی که معونه هست خارج است، حالا که معونه نیست، حالا که معونه نیست، چه خودش باشد چه ثمن او باشد، باید خمس او را بدهد. لذا اگر تبدیل به پول کرد، بگه خب این تبدیل به پول نمی شد، مصرف من بود به عنوان معونه، الان که تبدیل به پول شده است، تازه ولو این که بگه آقا من میخوام با این پول برای خودم مسکن بخرم، با این پول ماشین بخرم، پول ماشین ها، باز میخواد ماشین بخرد، تبدیل شد، این مادامی که خود عین بود معونه بود، ولی پولش که معونه نبود، لذا پول منزل باید خمسش داده بشه تقریبا. مرحوم امام علامه آب والی اینی که نظرشون این است که میفرمان اگر به هر حال فروخ باید خمسش بپردازد. حالا اون بحث مطرح است که خب اگه بنا باشه اینجوری این میخواد یک منزل بهتری بگیره، بنا باشه خمسی ایره بده ممکنه چیزی نماند، حتی اون منزل قبلش هم از دستش میره در واقع، این چجوری میتواند یک منزل بهتری بخرد؟ علی حال این دائر مدار این بحث اصولی هست که اگر ما تقیید که تخصیص به حسب زمان هست را مقدم بداریم، نتیجهش این میشود مادامی که، یعنی مدت زمانی که عنوان معونه را دارد، خمس او به خمس بهش تعلق نمیگیرد و خارج میشود از تحت ما غنمتم، حالا چه تخصیصا چه تخصصا. ولی اگر افرادی دانستیم معناش این است که نه، اصلا این به عنوان معونه که بود خارج شد، دیگه دوباره بر نمیگردد به ما به اصطلاح داخل در غنیمت شدن، این اصلا داخل در غنیمت نبود، چیزی که داخل در غنیمت نبود دیگه مصداق غنیمت نمیشود. ولی اگر مبنای اول رو گفتیم نه، مادامی که معونه است، خب همین که از معونه فعلیه بودن خارج شد که تغییر دادیم به بدل او که سمن هست و سمن گرفتیم، این دیگه به هر حال از اون عنوان خارج شده است و نتیجتاً باید خمس او را بپردازد. یعنی فرصتی داره. ها این جهتش، بله بله، این ربح سال جدید نیست، این چیزی بوده است که در سابق داشته و این کاسب ربح ده، یعنی ظهورش الان بوده، این ربح سال جدید نیست، این ثمن جنسی است که در سال قبل بوده، به عنوان معونه به نسبت به سال قبل بوده است. دقت دارین؟ الان هم که این ثمن رو گرفته، ثمن همون جنسی است که کانت موجوده، نه اینکه در سال جدید به هر خرید فروشی کرده باشد به دستش آمده باشد. پس چون ثمن چیزی است که مربوط به سال قبل است و سالم برش گذشته، سال خمسی این آقا ازش عدول کرده، لذا الان به فعلیت رسیده ثمن و لذا این ربحی است که از سال او گذشته، نه اینکه مربوط، حدوث این در امسال نیست، به عبارت دیگر چون حدوثش مربوط به گذشته است و بعد از حدوث سال خمسی این آقا به هر حال از او گذشته است، لذا باید خمسش رو بپردازه. این دیگه لازم نیست صبر بکند، بلکه جایز هم نیست برای صبر کردن، تا تبدیل به پول کرد همونجا باید خمس رو بپردازه. صبر تا سر سال دیگه درست نیست. نه نه نه، قصد دخالت در این نداره، نه قصد دخالت نداره. حالا ما قول قصد رو که تفصیل است نرسیدیم هنوز که بچهش چیه. چطور؟ قصدش به پولش تبدیل شده. ما نمیخوام بگیم اون هنوز قول سوم نرسیدیم که بخوام بگیم درسته یا نه، فعلا داریم وجه قول اول رو میگیم که مطلقا به اصطلاح به او خمس تعلق بگیره، مطلقا خمس بهش تعلق بگیرد، یعنی چه قصدش این باشد که چیزی دیگری بگیره، چه قصدش نباشد چیزی دیگری بگیره. چرا؟ به جهت این که این الان معونه که نیست، خارج شده دیگه، فروخته ثمنش گرفته است، به نسبت به سال جدید هم که اینه به دست نیاورده و نسبت به این عوض صدق میکند عنوان این که سال خمسی این آقا گذشته بر این عوض و عنوان معونه را بعد از عبور از سال دیگه ندارد، چون عنوان معونه را ندارد، نه تخصیصاً یا تخصصاً خارج نیست از اون ادله وجوب خمس، پس باقی میماند در عمومات یا مطلقاتی که دلالت دارد بر وجوب خمس و اربا. از این جهته این وجه قول اوله. لذا خرج های سال این، میگه آقا شما ذهنتون اینه، میگه آقا این خرج داره در امسال، یکی از مخارجش همینه که منزل باید تهیه کنه، معونه سال بعد این رو نباید از ربح سال گذشته قرار بدهد، ربح سال گذشته مال سال گذشته است، لذا سر سال خمسی که رسید باید ارباح او را، لذا از نظر عرف وقتی اینگه وقتی فروخت میگن این استفاده امسال یا نه، میگن این استفاده منزل، اگه استفاده هم بگن میگن این ربح شیئی است که در سال قبل داشت، یعنی پول ماشین پارسالشه، عرفی پول منزلی است که سالها داشت، منزل را پول فرشیست که قبلا داشت، نه اینکه ربحی باشد که امسال به دست آورده باشد از خرید فروش امسالش. این الان معونه نیست، ربحه. نه نه، پولی است که اون پول معونه بوده، معونه بوده شه، معونه که پول معونه نبوده که، این معونه بوده، این عوض معونه است، عوض معونه است، عوض عوض معونه را حالا تعبیر میکنن بهش، اگه پول باشه میگن رب راحت، رب هست، اما رب چی؟ رب چیزی که قبلا معونه بوده. نه عنوانی نداره، ولی
این معونه باشه میشه بازم معونه دیگه.
نه این معونه نیست، معونه یعنی چیزی که یا مصرف میشه با از بین، یعنی آیا این نان آب یا این فرش ماشینه؟ نه فرش و ماشینه نه نان و آب. پس معونه، معونه یعنی یا نان و آب و خوراکی پوشاک یا فرش و ماشین و غیر ذلک که استفاده میکنه مصرف میکنه. این پول چیه؟ پول عوضونه. بله آقا جان، پول عوضونه، یعنی با این پول میره تحصیل معونه میکنه. خیلی خب، پس تحصیل معونه کردن با پول غیر از اینه که خودش معونه بالفعل باشه، معونه بالفعل نیست دیگه. معونه بالفعل یعنی خورد و خوراک، پوشاک، به اصطلاح مرکب، امثال زاله.
جهت
چه جهت؟
پول همون
خونشه، پول اون خونهه، خانه مسکنه، ولی پول که مسکن نیست که. پول مسکنه، خانه مسکنه، پول مسکن نیست. ماهیت پول یک امریه که به عنوان امر اعتباری در بین مردم دوم زید که با هم طلا و نقره نبره. بله به هر چیز تعلق میگیره. ما نمیخوایم بگیم که پول کمجوری که رو از هوا نمیباره که، یا پول گندم و جویی که فروخته، یا پول فرش و ماشینی که فروخته. پول خلاصه نه ملبسه، نه مشربه، نه معکله، نه مسکنه، هیچ کدوم از اینا نیست. با پول مسکن تهیه میشه که ما با پول به هر حال برنج و روغن و غیرزاله که از مایحتاج تهیه میشه. پس پول معونه نیست، پول محصل معونه است، با پول تحصیل ما بهی یحصل المعین معونه است، نه اینکه خودش معونه باشد. پس پول معونه نیست، بنابراین وقتی تبدیل شد به پول این معونه که نیست. چیه در اینجا؟ ربح دیگه. این ربح بهش صدق میکند، ربح هم که به عنوان غنیمت برای شامل میشود باید خمس بدهد. هیچ عنوانی نداره؟
اصلاحش پوله.
خب پوله.
تعلق بگیره به یک چیز مثلا ربحی میشه رب.
اگر به تعلق بگیره به اون چه که امر معاش و معاد او با وسته بو هست و او رو نه لا به شرط نیست. با این قیده اگر امر معاش و معاد او وابسته به این هست، مادامی که تحصیل نکرده عنوان ربح رو داره و عنوان غنیمته. بعد از آنی که به فعلیت رسوند، یعنی اون چی که امر معاش و معاد او به او مرتبطه، او رو تحصیل کرد بالفعل، اینجا عنوان معونه رو پیدا میکنه. حالا یا تخصصه ها؟
لابشرط
نیست. بله نه، لابشرطه به این معنا که به نسبه به این که آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه، لابشرطه. اگه عنوان معونه رو پیدا کرد تعلق نمیگیره، اگه عنوان معونه رو پیدا نکرد بهش تعلق میگیره. وقتی تعلق گرفت چرا؟ چون عنوان غنیمت رو داره. چون تا موضوع غنیمت محقق نشه که خمس نمیتونیم بگیم واجبه. لذا اصرار داریم که میگیم باید جزء ربح باشه تا غنیمت بر او صدق بکنه و نتیجه دادن موضوع برای وجوب خمس محقق بشه. این وجه قول اول هست که عبارت باشد از تعلق خمس مطلقا. و اما این که بگیم خمس تعلق نگیره، اینه آمده گفته حالا ما فعلا نمیخوام بگیم نظر نهایی چیه. گفتن آقا این موقعی که به عنوان معونه بود در سال قبل که فرشش بود، ماشینش بود، منزلش بود، اون موقع که معونه بود خمس که نداشت، الان از اون عنوان خارج شد، تغییر پیدا کرد، تبدیل به پولی شد، ولو اینکه قصدش این است که بره چی؟ به اصطلاح منزل بخرد، یا اصلا قصدش هم نیست منزل بخرد. اون بخواد منزل بخرد خیلی سخت نیست، ولی اون که منزل نخرد هم میگن خمس نداره، اصلا پول اون منزله که نیاز داشت بهش. الان میخواد منزل نخرد، اصلا میخواد اون پول بره صرفش به اینی که بره مثلا مستاجر باشه، با این پول مثلا کاسبی بکنه، میگه این پول باید خمس بدهد. الان اینجوری ما میگفتیم در بچه قبل، این قائل میگه نه خمس نباید بدهد، حتی در اینجایی که نمیخواد بره معونه تحصیل کنه، قصد تحصیل معونه را هم ندارد، معذالک این خمس نباید بدهد. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه در ابتدای عمر اگه بهش خمس تعلق گرفت، نه الان شک داریم خمس تعلق میگیره یا نه، این قائل میگه استصحاب عدم تعلق رو میکنیم. حالا جای این استصحاب هست یا نیست فعلا نمیخوام بگم این حرف درست یا نه، اصلا موضوع عوض شده. اگه موضوع عوض شده است در باب استصحاب، باید متیقن و مشکوک موضوعاً متحد باشد. با وحدت موضوع شما میتونی استصحاب بکنی، نه اینکه با تعدد موضوع. اون موقعی که خمس نداشت و تعلق نگرفته بود، موقعی بود که عنوان معونه صدق میکرد. الان که میگیم تعلق داشته باشد و خمس بهش تعلق، عنوان معونه را ندارد. کانت معونتن یعنی اطلاق میشه مجازی. الان اگر بهش بگن معونه، مجازن هست، ولی الان معونه نیست بالفعل. خب اگر این چنین است، حالا این قائل میگد نه، ما بعد از آنی که این آقا تبدیل به پول کرد و الان پول اون مسکن رو گرفت، شک میکنیم که آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه. چرا شک میکنیم؟ بخوام بیان این قائل رو تا جایی که امکان دارد توضیح بدم. میگه به خاطر این که ما شک داریم که چیزی که عنوان معونه را گرفت مقید است به طریق به اصطلاح تخصیص در زمان، که تعبیر به تقیید کردیم، مقید است به یعنی به مدت زمانی که عنوان معونه را دارد، یا اینکه نه اصلا عنوان معونه که آمد مقید به زمان نیست، از نظر زمان نیست. چیزی که عنوان معونه را پیدا کرد برای همیشه خارج است از موضوع وجوب خمس. نتیجتاً شک داریم که الان این خمس بهش تعلق گرفته یا نه. اگر شک، اگر نتونستیم از دلیل اثبات بکنیم عموم به اصطلاح عموم احوالی را یا عموم افرادی، اگر این نتونستیم از دلیل اثبات بکنیم که نتیجتاً مقید باشد عدم وجوب خمس به مدتی که عنوان معونه را دارد یا نه مقید به این زمانی که عنوان را پیدا کند نیست. اگر حادث شد الی الابد هست. چون شک که در این داریم و از دلیل نمیتونیم استفاده کنیم، میریم سراغ اصل عملی. میگوید این شیء به عنوان معونه بوده است و خمس بهش تعلق نگرفته بود، الان نمیدانیم باقی هست عدم وجوب خمس یا اینکه باقی نیست، استصحاب بقای او رو میکنیم. اینم قوله وچه قول دوم. و اما وچه قول ثالث که تفصیل داده بودن، این آقا چیزی که معونه بود فروخت، بعد از فروش در سال بعد از سال خمسی، یعنی از سال خمسیش گذشت، این شیء رو فروخت. حالا نمیدانیم به این باید خمس این را بده یا نه. پول مثل مسکنی را داشت فروخت، الان در سال بعد واقع شده، مسکنم میخواد بخره یا مسکن نمیخواد بخره. این قائل قول سوم تفصیل میده، میگه اگه قصدش از این پولی که فروخته است، میگه من با آپارتمان تا وقت دستم است که نمیتونم آپارتمان دیگه بخرم، باید او رو بفروشم تبدیل به پول بشه، یه پولم اضافه کنم بهش تا یک آپارتمان دیگه بخرم وسیع‌تر، مثلا ماشین رو بفروشم پول نقد دستم بیاد، بعد یک ماشین بهتر و نوتر مثلا بخرم. این صورت خارجی مسئله است. میگه اگر قصدش اینه خمس نداره، اما اگر نه، قصدش این است که خلاصه منزل و فروخ پولشو بذارد و بده بسن به یکی براش کار کنه، مضاربه شرعی. متوجه این مضاربه ها، نه این معاملات رایجه، نه مضاربه، همون جوری که در فقه رسیده. اگه به عنوان مضاربه باشد، نه سود را معین میکنن، سود زیان مشترک بین طرفین هست، این جهات رو به هر حال که در فقه آمده. اگه اینا این میگه دیگه من بنا ندارم به مسکن بخرم، میخوام بدم یکی کار کنه و مضاربه شرعی باشه، خب اگر اینه، اینجا میفهمد خمس بپردازن. تفصیل دادن برای این. وجه این قول اینه که گفتن آقا در صورت اولا که خمس ندارد، چون در حقیقت همون گونه که در سال قبل از این ارباح را در جهت تحصیل معونه مصرف کرد و لذا خمس بهش تعلق نمی گرفت، سال بعدم همون ارباحی که ولو مال سال قبل هست به دست آورده، دنبال این است که تحصیل معونه کند، چون به قصد تحصیل معونه هست خمسش تعلق نمیگیره. پس چیزی که معونه باشد و از معونه بودن خارج بشد، ثم در صدد تحصیل همون معونه باشد به صورت بهتر، اینا رو فرمودن خمس ندارد. ولی در صورت دوم دیگه قصد معونه ندارد، معونه بود، از معونه بودن خارج شد و در صدد این که باز دوباره تحصیل معونه به اصطلاح تحصیل معونه بر بیاد نیست، لذا خمس بهش تعلق میگیرد. این سه تا قولی است که در اینجا، پس وجوب تعلق مطلقا، عدم تعلق مطلقا، تفصیل بین اونجایی که قصدش این باشد که تبدیل به معونه کند یا اینکه تبدیل به معونه نکند، این قول تفصیل است. بعد ببینیم بین این اقوال ثلاثه کدوم قول میشه اختیار کرد انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. این مسئله عرض کردم از مباحث واقعا مبتلا بهه مردم خیلی دارید، این چند روز این بحثار انشاءالله دقت کنید.